سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. قسمت دوم از برنامه نواندیشی دینی رو خدمتون عرضه میکنیم. در قسمت اول مقدمه بود، تعریفی کردیم و از نظر تاریخی دیدیم که چطور تحول پیدا کرده این نو اندیشی دینی. خواستیم که آقای انتظام هم در قسمت دوم باز ما رو یاری کنند و ادامه سوالات رو بدیم. خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید.
عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، متشکرم از اینکه فرصت مجددی رو فراهم کردید که بتونیم با هم گفتگویی در زمینه نو اندیشی دینی داشته باشیم.
یادتون باشه بینندگان عزیز، آخرین قسمتی رو که ما صحبت کردیم در ارتباط با مخالفان این طرز فکر نو اندیشی دینی بود که سه قسمت آقای انتظام اشاره کردن، سه گروه رو مشخص کردن، سلفی ها بودن و سنتی های مذهبی بودن و سکولار ها. حالا یا سکولار هایی که ممکنه اصلا اعتقاد دینی هم نداشته باشن. خب آقای انتظام، اینا کلن هر کدوم به نحوی مخالف نواندیشی دینی هستن، ممکنه نحوی رو که با هم اون اختلاف رو نشون بدن متفاوت باشه. میخوایم یه مقدار شاید اینو بیشتر صحبت در موردش بکنیم که مثلا یه گروهشون ممکنه شاید همون سلفی ها و اینا فکر میکنن که این نوع اندیشان دینی دارن یک بدعتی میذارن، یک دین جدیدی رو به جای اسلام دارن عرضه میکنن که تطابق داشته باشه با دنیای جدید، با مدرنیته بخونه. بله. میخوام یه خود اینو بستش بدیم. بله.
واقعیت امر هم همین هست که شما گفتید، که به خصوص سلفی ها و سنتگرایان دینی معتقدن که نواندیشان مسلمان دین رو اصلا ناقص میدونن و چون دین رو ناقص میدونن به دنبال اصلاح اون هستن، چرا که اصلاح یعنی تعمیر کردن، رفو کردن چیزی که ناقص هست، در حالی که اسلام یه دین کامل هست و نقص و عیبی نداره که نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشه. و لذا این سنتگرایان دینی و سلطی ها معتقدن که نواندیشان دینی مشکلشون در ضعف ایمانشون هست. اینها واداده هستن در مواجهه با افکار و اندیشه هایی که از جهان غرب سرازیر شده به طرف جهان اسلام، اینها خودشون رو باختن و مقید میدونن که در اسلام دستکاری کنن و اون رو مقبول طبع نسل امروز بکنن، نسلی که ضعیف و نفس هست و راحت طلب هم هست. این اجالتا انتقادی است که این گروه دارن. من خودم چون که به هر حال وابسته به همین نهله نواندیشان دینی هستم، در پاسخ به اونها عرض میکنم که این گروه یعنی سنتگرایان و سلفی ها غالبا من فکر میکنم درک درستی از مفهوم دین و اصلاح ندارن. یعنی اینا اگه درکشون از این دو مقوله تصحیح کنن شاید بسیاری از این توی تفاهم ها برطرف بشه. نواندیشان دینی خواهان بروز کردن اندیشه دینی هستن، یعنی اینها میخوان دین رو به گونه ای تفسیر کنن که برای نسل امروز معقول باشه، پذیرفتنی باشه. مطلقاً هدف اونها دستکاری در دین نیست، نمیخوان که یک دین جدیدی ایجاد کنن. ببینید، دین به معنای قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر ثابت هست، درست؟ دین ثابت هست، اما فهم دینداران ما از قرآن و سنت قطعی پیامبر دائما در حال تغییر و تکوین بوده و هنوز هم هست، مهر خاتمتی هم بر اون زده نشده و نخواهد شد. دینی که پیامبر با خودش آورد بعد از رحلتش در تاریخ روان شد، از عربستان خارج شد، به سرزمین های دیگه رفت، سرزمین های با فرهنگ‌های متفاوت وارد حوزه‌های تمدنی جدید شد و در این گذر از جوامع هم بر اون جوامع تأثیر گذاشت و هم ناگزیر از اون جوامع تأثیر پذیرفت. یعنی در حقیقت یک داد و ستد دو طرفه‌ای برقرار بوده. من فکر می‌کنم این امر به قدری واضح و مبرهن هست که اصلا نیازی به اثبات نداره. ببینید اونچه که امروز اسلام نامیده میشه که عبارت است از علم کلام، فقه، تفسیر، عرفان، اینها مطلقاً هیچ کدامشون در عصر پیامبر اکرم وجود نداشت. اینها تمام معارفی بود که تدریجاً در بین مسلمانان ریشه گرفت، ریشه دوانید، رشد کرد و شد به هر حال یک مکاتب خیلی مشخصی در حوزه اندیشه دینی. خب اونچه که نواندیشان ما رفرم یا اصلاح مینامند راجع هست به این معارف، به این معارفی که در طول زمان پردازش شده و پرورش پیدا کرده. اصلاح و رفرم مطلقاً معنیش این نیست که نواندیشان ما خواهان اضافه کردن آیاتی بر قرآن کریم هستند یا اینکه یک سری از آیات قرآن کریم رو میخوان ازش حذف کنن. مطلقاً کم و زیاد کردن دین نیست، بلکه بازفهمی در اعتقادات هست، بازفهمی در آیات قرآن کریم هست. یعنی اینها رو هم در پرتو خرد جدید و دانش‌های زمانه ما از نو فهم کنیم. لذا کاری که روشن فکران ما میکنن همین هست. ببینید واقعیت امین هست که این مسئله بازفهمی و بازخوانی در بین مسلمانان یه امر مستمر بوده. یعنی اینطوری نیست که ما فکر میکنیم مسلمانان از روز اول اسلام رو همین رو میفهمیدن که امروز ما میفهمیم. درست؟ معنا نداره. حالا چرا این پروژه باید ناگهان در یه جای متوقف بشه، این پروژه بازفهمی معارف دینی؟ من میخوام تازه فراتر از اون برم. پاره ای از آراء، دیدگاه ها و فتاوی که فقهای ما، متکلمین ما در طول تاریخ داشتن، اینها با تجربه امروز بشر سازگار نیست. یعنی تجربه امروز بشری اثبات کرده که اون دیدگاه ها و فتاوی باطلن. درک میکنین چه عرض میکنم؟ من یک مثال میزنم برای که مطلب بازتر بشه. ببینید شما اگر به آراء متکلمان و فقهای ما نگاه کنین در گذشته، علل عموم زنان رو ناقص العقل میدانستن، زنان رو ضعیفه مینامیدن. یعنی اینها ضعف در خرد دارن، ضعف قوای فیزیکی، روحی و روانی دارن. این رو شما فراوان میبینید. حالا من نمیخوام فقط بر فرق متقدمین مسلمان بزنم، شما در اروپا هم تا همین اواخر همین بود. یعنی در قرون وسطا هم تصور رایج، درک رایج از منزلت زن همین بود. در عصر ما قبل مدرن شما کمابیش به هر کجای جهان که میرفتی چنین درک و تصوری از مسئله زن داشتن. یعنی اصولا زنان رو ناقص العقل میپنداشتن. خب اگر به واقع زنان ناقص العقل باشن، چطور میشه اونها رو بر مسند قضا نشوند، قاضی دادگاه باشن؟ چطوری میشه هدایت شرکت‌های تجاری رو به اونها داد، اداره اجتماع رو به اونها داد؟ پس بنابراین جای شایسته برای خانم‌ها در منزل هست. شما این رو تقریباً کمابیش در آراء همه متقدمان ما می‌بینید. ببینید تجربه بشری بطلان این حرف رو ثابت کرده. لذا وقتی که نواندیشان دینی ما با این رقم آراء مخالفت میکنن، این ناشی از ضعف اونها، ضعف ایمان اونها نیست، ناشی از بطلان قطعی این گونه آراء و فتاوی هست. حالا من چرا میگم این گونه آراء با تجربه بشری ناسازگار هست؟ ببینید شما در آمریکا که خودتون زندگی میکنید، امروز خانم ها در بالاترین سطوح قضایی این کشور هستن، حتی در سوپریم کورت. درست میگم؟ خانم ها اداره با بزرگترین شرکت های تجاری این مملکت رو بر عهده دارن، در حکومت اینها نقش دارن، در بالاترین سطوح پژوهش ها و تحقیقات علمی هستند، بزرگترین اساتید دانشگاه ها هستند. خب ببینید، در عمل ثابت شده که زن ناقص العقل نیست، چیزی از مرد کم نداره، اگه بیشتر نداشته باشه کمتر هم نداره. پس بنابراین همین که زنان امروز همه شغل هایی رو که در گذشته مردان تصدی می کردن متصدی شدن، اثبات میکنه که زن ناقص العقل نیست. پس بنابراین اون فتاوی و آرای گذشتگان ما باطله. درست؟ یک سخنی از نیوتن به خاطرم آمد که گفت 10 استدلال یک تجربه رو باطل نمیکنه. شما 10 استدلال فلسفی و منطقی هم اگر بر له چیزی بیارید، وقت تجربه رو باطل نمیکنه. درست؟ خب حالا اگر یک کسی آمد و یک کتاب مقدسی ارجاع کرد و گفت آیات این کتاب فی المثل اثبات میکنن که زن ناقص العقل هست، خب این تجربه ای امروزی که باطل نمیکنه، این تجربه بر سر جای خودش نشسته محکم و فقط بطلان اون نظر رو باطل میکنه. ببینید، نواندیشان دینی، حالا برای اینکه جمع بندی کنم، نواندیشان دینی ما اجالتاً به دنبال معقول کردن دین برای نسل امروزن. نسل‌های گذشته ما اسلام و قرآن رو در پرتو خرد زمانه خودشون، در پرتو تجربیات خودشون فهم می‌کردن و بر مبنای همون فهم هم عمل می‌کردن. نسل امروز هم محق هست که قرآن کریم، سنت قطعی پیامبر رو در پرتو کیهانشناسی جدید، جامعه شناسی، روانشناسی جدید فهم بکنه. و لذا نمیشه اون نسل امروز رو از این حقش محروم کرد. چطور میشه که شما از نسل امروز توقع داشته باشید که در حوزه بهداشت، تغذیه، در حوزه معیشت به عقل پایبند باشه، تصمیمات عقلانی بگیره، اما ناگهان به دروازه دین که میرسه باید عقل متوقف بشه؟ این دقیقاً دعوی سنت‌گرایان ما هست. میگن خب در همه زمینه‌ها عقل حجت داره، شما در بهداشتتون عقل رعایت کنید، اما ناگهان به دین که میرسه پای عقل بس که داره سست میشه. واقعیت همینه که روحانیون سنتی ما که خرد جدید رو الهادی میدونن، نواندیشان ما رو متهم میکنن که در دین بدعت میذارن، دارن یه دین جدید میارن چون به خرد جدید پایبند هستن. خب این روحانیون سنتی ما وقتی که بیمار میشن چه کار میکنن؟ آیا اینها میرن در حواشی مفاتیح الجنان یک وردی، یک دعایی پیدا میکنن و اون رو میخونن تا بیماریشون شفا پیدا کنه؟ نه، اینطوری نیست. سوار هواپیما میشن، فرست کلاس یک راست میرن لندن و در بهترین مراکز پزشکی بستری میشن و شفا پیدا میکنن. خب سوال من اینه، مگر هواپیما یک اولاغ بزرگ شده است؟ هواپیما یعنی خرد جدید. طبی که همه دارن ازش استفاده میکنن مساویس با خرد جدید. حالا چطوری میشه که خرد جدید در همه زمینه ها کارساز هست، مفید هست، مطلوب هست، اما به دین که میرسه ناگهان پاش لنگ میشه و نباید از اون استفاده کرد در فهم دین؟ پس اجالتاً میخوام عرض کنم که این دعوی سنتگرایان ما مبنی بر این که نواندیشان میخوان یک دین جدید بیارن، این بالکل یک تصور باطلی هست.
بسیار عالی. در واقع دین رو نمیخوان تغییر بدن، اصلش قرآن تغییر پیدا نمیکنه، ولی نحوهی که شما احتیاج هست فهم بیشتری پیدا بکنید متفاوت هست. آقای انتظام، در مورد ما دیدیم در کشور خودمون حداقل در 30-40 سال گذشته روحانیون سنتگرا به میزان قابل ملاحظه‌ای در سیاست داخل شده. حالا روشن فکر دینی جزو به اصطلاح پایه‌های اساس فکریش آیا این هست که باید در حکومت و سیاست هم نقشی داشته باشه یا نه؟ آیا بودند یا هستند الان که درگیر مسائل سیاسی و به اصطلاح حکومتی باشند؟
ببینید، نواندیشان دینی ما اولا و به ذات رسالتشون تولید اندیشه هست. کار اصلی اونها اندیشه ورزی هست، نقد اندیشه دینی است، ابداعات تئوریک هست، تهیه خوراک فکری برای جامعه هست. این وظیفه اصلی، رسالت اصلی نواندیشان دینی هست. اما این که اینها کار اصلیشون اندیشه ورزی هست، معنیش این نیست که اینها در یک برج عاجی نشستند و عافیت طلبند، نسبت به سرنوشت مردم، نسبت به سیاست بی تفاوتن، اینها ساکت در یک گوشه نشستند و دارن برای خودشون حرف میزنن. اصلا اینطوری نیست. روشن فکران دیندار سیاسی هستند، یعنی از طریق تولید اندیشه اینها در بر سیاست و بر حکومت تأثیر میذارن. منتها تأثیرگذاری اونها مستقیم نیست، یعنی اینها نمیرن حزب سیاسی تشکیل بدن، هدف اونها قبضه کردن اهرم‌های قدرت نیست، اما به طور مستقیم بدون تردید اینها بر سیاست تأثیرگذار هستن. و از قضا چون که روشنفکران مسلمان، نواندیشان مسلمان، اینها به دنبال مزایای مالی، امتیازات سیاسی، جاه و مقام دولتی نیستن، دست گشاده تری در نقد قدرت و نقد حکومت هم دارن. راحت تر میتونن حکومت و قدرت رو نقد کنن و به قول معروف مردم رو به اصلاح دعوت کنن. این از شاخصه های مهم نواندیشی دینی است. اینجا البته خوب است قبل از اینکه من اون سوال اصلی شما رو پاسخ بدم، یه تفکیکی هم ذکر کنم که توجه به اون شایسته است. ببینید، ما دو تیپ روشنفکر و نواندیش دینی داریم. یک تیپ و یک گروه اینها تولید کننده اندیشه هستند و تیپ و گروه دوم مصرف کننده اندیشه های نواندیشان مولد هستند. درست؟ پس این دو گروه رو باید از هم تفکیک کنیم. پاره از نواندیشان ما بخت خودشون رو در سیاست و در حکومت آزمودن. مرحوم مهندس مهدی بازرگان شاید یکی از نادر تولید کنندگان اندیشه دینی بود که وارد حکومت شد، رئیس دولت موقت بعد از انقلاب بود و همونطور که میدونید به خاطر اخلاق مداری و آزادگی که ایشون داشت، دولتش در جمع نودولتان دولت مستعجل بود به قول معروف و حکومت ایشون هم و ریاستشون دوام چندانی پیدا نکرد، ولی نادرن این اتفاق افتاده. اما از کسانی که مصرف کننده اندیشه نوین دینی هستند، فراوان در سیاست بودن و هستند. آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران و گروهی که موسوم به جبهه دوم خرداد در ایران هستند، اینها همگی از محصولات فکری نواندیشی دینی تغذیه می کردن. بسیار تحت تأثیر این اندیشه بودند و مشخصا بسیاری از اینها ملهم از آرا و آموزش های آقای دکتر سروش هم در ایران بودند. به هر روی این وضعیت مصرف کنندگان هست. قبل از انقلاب مرحوم دکتر شریعتی جزو یکی اصلی ترین تولید کنندگان اندیشه نوین دینی بود. البته ایشون هم دخالت مستقیمی در هیچ حزبی نداشت، عضو حزبی نبود مشخصا حداقل در سالهای آخر عمرش و داعیه تشکیل حکومت نداشت، اما در این حال افکار او بسیار تأثیرگذار بودند بر یک نسلی از جوانان ما که اونها رو به شرکت در سیاست، شرکت در تعیین سرنوشت مملکت خودشون دعوت میکرد و لذا یک تأثیرگذاری جدی ولی غیر مستقیمی دکتر شریعتی بر سیاست زمانه خودش داشت. به هر حال من حیث المجموع میخوام این عرض کنم که بله، نواندیشان دینی سیاسی هستند، اما دخالت اونها غیر مستقیم هست، تأثیرگذاری اونها به ذات غیر مستقیم هست، چون اونها هیچ وقت داعیه به قول معروف تصدی امر حکومت و حکومت ساختن اینها نداشتند و بیشتر تلاششون معطوف به اندیشه ورزی و تولید اندیشه هست.
درست. خیلی متشکر. آقای انتظام، یه سوالی هم که مطرح هست، حالا ممکنه در حوزه خود نواندیشان دینی باشه و یا خارج از اون، که خب این نوع طرز تفکر ببینیم از نظر تاریخی تا چه حد، حالا چیا تو کشور ما یا جای دیگری، کمک کرده به حل مسائل جامعه، تا چه حد در پیشرفت و حل مشکلات یک جامعه کمک کرده. البته این همش همونجوری که در نوبت اول با هم صحبت کردیم بستگی داره تا چه حد حکومت بسته باشه یا آزاد باشه که اجازه بده یک همچین به اصطلاح رشدی ایجاد بکنه. میخوام ببینم در نظر شما میشه گفت موفقیت بوده یا عدم موفقیت بوده؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که پاسخ این سوال شما مثبت هست، اما قبل از اینکه وارد اصل پاسخ بشم، چون شما از واژه پیشرفت استفاده کردید که آیا واقعا نوع اندیشه دینی در جایی به پیشرفت امور در اصطلاح کمک اجتماع کمک کرده، من یه مقدار راستیاتش با خود مفهوم پیشرفت مشکل دارم. دلیلش اینه که واژه پیشرفت یا پروگرس در زبان انگلیسی، باید به تعبیر انگلیسی زبان ها it's very loaded، میدونید، یعنی خیلی اما و اگر در حولش وجود داره. ما وقتی که به مسائل کمی برخورد میکنیم که میشه با آمار ارقام اونها رو سنجید، میتونیم یه داوری نسبتاً خوب و روشنی درباره پیشرفت داشته باشیم. مثال براتون میزنم، بیماری ایدز رو در نظر بگیرید. اگر یک کسی بیاد و یک سری سیاست‌های دارویی و پزشکی پیشنهاد کنه برای مبارزه با بیماری ایدز و بعد از مدتی ببینیم که بله، مثلا تعداد کسانی که کیس‌های جدید اینفکشن 30% پایین رفته یا مرگ و میر 40% پایین رفته، ما میتونیم داوری کنیم که اون سیاست‌ها به پیشرفت مبارزه با بیماری ایدز کمک کرده، چون آمار ارقام داره. و اما اون اموری که کیفی هستن، کوالیتیتیو هستن، به راحتی نمیشه قضاوت کرد که آیا پیشرفت کردن یا فعلا. مثلا این که بگیم آیا مدرنیته باعث شده که بشر سعادتمند و خوشبخت‌تر بشه یا نه، خب خیلی سوالش دشواره دیگه. یعنی به چه معنا، به قول معروف، ما اصلا پیشرفت رو چگونه داریم تعریف میکنیم اینجا؟ حالا برگردم به اون سوالی که شما کردید. به جای پیشرفت من از واژه تحول استفاده میکنم. یعنی آیا نواندیشی دینی در جامعه ای به پیشبرد اصلاحات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منجر شده یا نه؟ پاسخش به نظر من قطعا مثبت هست، به ویژه در تجربه جهان غرب و اروپا. شما اگر که رجوع کنید به کتاب‌های تاریخی و جامعه شناسی، می‌بینید کثیری از مورخین و جامعه شناسان معتقدند که اصلاح دموکراتیک در اروپا، اصلاحات اقتصادی در اروپا بر استوار هست بر اصلاح دینی پروتستان در اروپا. یعنی اصلاح نهضت پروتستان زمین ساز اون اصلاحات سیاسی دموکراتیک و اقتصادی در اروپا بود. فراوان هم در این زمینه قائلین به این نظر مدرک و سند دارن. من فقط یه توضیح کوچیکی عرض میکنم خدمتتون که به قول معروف شعار نداده باشیم و یک مقدار ملموستر باشه این مطلب. ببینید، نهضت پروتستان یک دغدغه هایی داشت، یک اصول هایی داشت که بعدها اون اصول پاره از مفروضات فیلسوفان سیاسی شد که از دموکراسی جانبداری میکردن، درست؟ و این اصول و دغدغه های نهضت پروتستان باعث شد که اصلا مردم عادی هم دموکراسی رو به عنوان نظام مطلوب سیاسی بپذیرن و از اون جانبداری کنن. برای مثال مفهوم آزادی که خب پاره از دموکراسی هست، این مفهوم آزادی در جهان جدید غرب به مقدار زیادی اخذ شد از مسئله آزادی مذهب، یعنی اون چیزی که مارتین لوتر بنیانگذار نهضت پروتستان از اون دفاع میکرد. تاریخش هم این هست که وقتی که مارتین لوتر اعتقادات و باورهای جدید دینی خودش رو مطرح کرد، کلیسای کاتولیک باهاش مخالفت کرد و به او دستور داد که از باورهای خودش دست برداره و بیاد و در جمع بزرگان کلیسا توبه کنه از باورهای خودش. مارتین لوتر سر بازد، حاضر به این کار نشد و گفت که ایمان یک امر فردی هست، یک امری هست که فرد آگاهانه و مختارانه انتخاب میکنه و نمیشه ایمان رو به زور به کسی تحمیل کرد. معنای حرف لوتر این بود که افراد در آزاد در انتخاب ایمان آزادند، درست؟ خب حالا شما وقتی که آزادی رو در یک امری اثبات میکنید، یعنی در قلمروهای دیگه هم میشه اثباتش کرد. و لذا بسیاری از اندیشمندان معتقدند که اصلا ریشه این تفکر آزادی خواهی بعد از قرون وسطا برمیگرده به همین کارهایی که مارتین لوتر کرد. جان لاک اندیشمند بزرگ رو ما همگی میشناسیم. ایشون یکی از بزرگترین نظریه پردازان در عالم سیاست هست که دموکراسی رو تئوریزه کرده. جان لاک به صراحت در آثارش میگه که اصول نهضت پروتستان رو جزء مفروضات خودش گرفته در نظریه پردازی‌هاش درباره دموکراسی. این رو به صراحت در آثارش ایشون به کار میبره. فی المثل وقتی که اون میخواد از مسئله برابری انسان‌ها در برابری انسان‌ها در مقابل قانون حرف بزنه، باز اشاره میکنه به این که مارتین لوتر و دیگران در نهضت پروتستان قائل بودند که انسان‌ها چون خالق یکتایی دارند، پس بنابراین اون خالق یکتا همه انسان‌ها رو هم مساوی خلق کرده. حالا ممکنه این خیلی ساده به نظر برسه، ولی خیلی تبعات داره. یکی از تبعاتش اینه که در عالم سیاست هم همه آدمیان باید مساوی باشن دیگه. معنا نداره که یک عده‌ای برن در صندلی حکومت بشینن برای خودشون یک حقوق بیشتری قائل باشن. خب اگر که قصه از این قرار باشه که پروتستانتیزم به ما میگه تنها شرط به شرطی حاکمان میتونن بر صندلی حکومت بشینن، اتوریته داشته باشن که رضایت مردم در اون باشه. خب حالا من این مثالا رو زدم برای این که بگم که نهضت پروتستان، اصلاح دینی پروتستان در حقیقت زمین ساز شکل گیری دموکراسی در عمل بود در اروپا. مثال دومی که من میتونم بزنم واسهتون از شکل گیری اقتصاد سرمایه داری داره. ببینید غالب روان جامعه شناسان معتقدن که برای اینکه در یک جامعه نظام سیاسی دموکراتیک استوار بشه، باید در اونجا نظام اقتصاد سرمایه‌داری وجود داشته باشه. حالا وارد دلایلش نمیشم، ولی اجالتا اونا معتقدن که بهترین نظام اقتصادی که تناسب با دموکراسی لیبرال داره نظام اقتصاد سرمایه‌داری هست. ماکس وبر یکی از جامعه شناسان بسیار مشهور هست، کتابی داره به اسم The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. نظریه مشهور ایشون این هست که در اروپای شمالی خاستگاه سرمایه‌داری نهضت پروتستان بود، یعنی در اونجاهایی که نهضت پروتستان ریشه گرفت و مردم تغییر دین دادن، از کاتولیسیسم به پروتستانتیسم عبور کردن، در اونجا ما میبینیم که اولین جوانه های سرمایه‌داری در اونجا زده میشه. حالا ممکنه سوال کنید چرا، چطوری شد؟ ببینید در قرون وسطا که نظام اقتصاد فئودالی داشت، کار یعنی ورک، همون حرفه و شغل، چیز خوبی تلقی نمی‌شد. یعنی کار چیزی بود که فرودستان انجام می‌دادن. اشراف و نجبا فخرشون این بود که ما کار نمی‌کنیم، بلکه از نتیجه کار دیگران امرار معاش می‌کنیم. لوتر که آمد اصلا همه چیز رو به قول معروف آپساید داون کرد و گفتش که نه، اصولا کار یک امر مقدسی هست، کار کردن یک امر مقدسی هست، چون که هر کسی کاری انجام میده منظور حرفه و شغله، به هر حال گرهی از کار فروبسته مردم باز میکنه، یک خدمتی به مردم میکنه و چون کار برای جامعه مفید هست، رضای خالق هم در اون هست. و بعد این نتیجه گیری شد که هم هیچ کاری در جامعه نیست، نقاشی، بزازی، دیگه نمیدونم سفوری، اینا هیچ کدام کارهایی نیستن که باید تحقیر بشن، چون هر کدامشون بالاخره خدمتی به جامعه میکنن. خب ببینید، وقتی که نظر مردم در اروپا درباره ماهیت کار و ارزشمند بودن کار عوض شد، فعالیت‌های اقتصادی رشد بیشتری پیدا کرد. اونچه که در زبان انگلیسی entrepreneurship میگن که پیش قراول سرمایه‌داری مدرن بود، از دل همین اندیشه ها برخاست. خب وقتی که اگر این رأی ماکس وبر درست باشه که خاستگاه سرمایه‌داری نهضت پروتستان بود و از طرف دیگه سرمایه‌داری هم ربط وثیقی داره با دموکراسی لیبرال، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این میشه که نهضت پروتستان تأثیر مستقیمی داشته بر شکلگیری دموکراسی خواهی در اروپا. پس بنابراین برای اینکه جمع‌بندی کنم، اجالتاً حداقل ما در تجربه اروپا بعد از قرون وسطا به رأی العین میبینیم که اصلاح دینی پروتستان به قول معروف پیشگام بود در اصلاحات سیاسی و اقتصادی.
خیلی جالب، مثال خیلی خوبی بود. آقای انتظام، صحبت از مرحوم مانس بازرگان کردیم. خب ایشون یکی از به اصطلاح سردمداران این دو اندیشی دینی اگر ایشون رو حساب کنیم و حتما هست. خب ایشون فعالیت زیادی کردن، کسان دیگری هم بودن با اون طرز تفکر، یه مقدارم به صورت موقت هم در مجلس بودند هم در دولت موقت، همونجور که شما اشاره کردیم. ولی میبینیم اینها به عنوان تولید کننده و قسمتی از اینها به عنوان مصرف کننده اندیشه نواندیشی دینی عملا چندان رشد زیادی نکرد. هرچند مثالاش هست، افرادی بودن که الان با اون طرز تفکر در زندان هم هستن یا مدتی در زندان هم بودن توسط این سیستم. میخوام ببینیم این آیا درست هست که این نتونست اون رشدی رو که لازمش بود بهش برسه، اون تحولی را که به قول شما هست برسیم، به اضافه این که نباید انتظار داشت که اینجور چیزها در 2 سال و 3 سال و 5 سال و 10 سال تحول ایجاد کنه. به قول شما پروتستان کجا، تحولات اقتصادی غرب کجا؟
بله،
چند صد سال طول میکشه تا یه تحولات ایجاد. یعنی باز صبر و اینا لازم هست اینجا، ولی اون سال هنوز به جای خودش باقی هست.
بله، یا واقعا نو اندیشه دینی بعد از انقلاب در ایران حداقل موفق بوده نبوده، تونسته همه کس گیر بشه؟ خب این سوال بسیار خوبی هم هست، چون به هر حال آدم نمیخواد که آب در هاون بکوبه. شما وقتی که این تلاش های فکری رو انجام میدید، بالاخره باید یک تأثیرات ملموسی هم در عرصه عمل داشته باشه. ببینید، ما البته آمار و ارقامی نداریم که با استفاده از اون بتونیم داوری کنیم که وزن اجتماعی نواندیشان دینی چقدر هست، اونها چقدر در جامعه طرفدار دارن. پس بنابراین به طور کمی نمیشه قضاوت و داوری کرد. اما منم استنباطم همین است که شما فرمودین که روی هم رفته جریان نواندیشی دینی حداقل در ایران امروز همه کس گیر نشده. اونها هنوز یک پایگاه اجتماعی قوی ندارن، از خودشون دانشگاه ندارن که دانشجو تربیت کنن، اونطور که فی‌المثل شما در حوزه های سنتی دینی میبینید که روحانیون مرتب طلبه تولید میکنن. به هر حال عملا ما میتونیم بگیم که نواندیشی دینی هنوز نتونسته رقیب خودش یعنی سنتگرایی دینی رو یا از میدان خارج کنه یا حداقل اونها رو به حاشیه برونه. این البته عللی داره. من فکر میکنم اگر ما به این علل توجه نکنیم در داوری نهایی خودمون به خطا را خواهیم رفت. خب این عللش چیه که نواندیشی دینی هنوز نتونسته اون مقام شایسته و بایسته خودش رو در ایران فی‌المثل پیدا کنه؟ من به دو سه تا از این دلایل اشاره میکنم. ببینید، دلیل اولش این هست که اهرم‌های قدرت در حکومت بعد از انقلاب دست مخالفان نواندیشان دینی بوده و این نکته بسیار قابل تأملی هست. یعنی روحانیون سنتی به هر حال اهرم‌های حکومت رو در ایران بعد از انقلاب به دست داشتن و اینها هیچ در سرکوب نواندیشان دینی تردیدی به خودشون راه ندادن، کوتاهی نکردن، به طوری که وضعیتی حتی ایجاد کردن که غالب نواندیشان دینی اینها یا خانه نشین شدن یا مجبور به کوچ از وطن شدن. در ظل حکومت روحانیون نواندیشان دینی ما اجازه فعالیت رسمی ندارن، هیچ نشریه به قول معروف مستقلی اینها از خودشون ندارن، حتی اگر محافل خانگی هم داشته باشن که دور هم جمع بشن تازه امنیت کافی ندارن برای اینکه این جلسات رو مستمرن تشکیل بدن، تریبون آزاد ندارن. خب به یک معنا اینها دستشون از پشت بسته است، اینها در عمل دارن برخلاف جریان آبشنا میکنن. میخوام اینو عرض کنم که در میدان مسابقه‌ای که بین سنت‌گرایان و نواندیشان برقرار هست، میدان مسابقه برای دو طرف به یکسان هموار نیست. زمین میدان مسابقه نواندیشان دینی ما سربالاست، یعنی اینها باید سربالا حرکت کنند. پس بنابراین این دلیل اول هست یا علت اولیه هست که چرا نواندیشان دینی ما به اندازه کافی و وافی در عمل موفق نبودند. و اما دلیل دومش این هست که به واسطه همین تضییقات و سرکوب‌هایی که نواندیشان دینی ما شدن، اینها امکانات مالی لازم رو هم ندارن. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که شما در جهان جدید بدون منابع مالی نمیتونید تولید اندیشه کنید، نمیتونید اندیشه‌های خودتون رو نشر بکنید. حالا رو درواسی هم کنار بذاریم، شما نواندیشان ما برای تبلیغ دین اینها باید رقابت کنن با هالیوود، برای جلب توجه جوانان رقیب اونها هالیوود هست، رقیب اونها انواع این دکانهایی است که در اینترنت باز هست، درست؟ خب شما بدون پول، بدون امکانات مالی چطور میتونید در این عرصه موفقیت زیادی داشته باشید؟ و اما دلیل سومش به باور بنده این هست که به واسطه کارنامه نچندان روشن روحانیون دینی، مسلمانی جز بدنامی نیست. یعنی این روحانیون حکومتی به گونه‌ای رفتار کردند که جز خجلت و سرفکندگی برای دین و ایمان نبوده و این رو من فکر می‌کنم حتی بسیاری از خود روحانیون هم اقرار می‌کنن. خب در یک چنین فضای سنگینی شما دعوت، وقتی که نواندیش دینی به جوانان رو به دین دعوت میکنه، خب کار ساده ای نیست. شما دارید باز بر خلاف جریان آبشنا میکنید. در چنین فضای مسمومی به راحتی نمیشه توجه جوانان رو به دین جذب کرد. هرچند که شما یک برداشتی از دین، تفسیری از دین عرضه می کنید که این از بیخوبون با تفسیر رسمی دین در نزد حکومتیان فرق داره. فقط من در خاتمه این رو عرض کنم که اگر که علارغم این مشکلاتی که خب عملا وجود داره در مقابل نواندیشان ما، در جایی که محصولات فکری حوزه های سنتی دینی به لحاظ عقلی و اخلاقی قابل دفاع نیستند، کارنامه روحانیون حکومتی حتی بسیاری از آدم های سنتی مذهبی رو نسبت به حقانیت دین مشکوک کرده، اگر جوانان هنوز نیمچه اقبالی هم به دین نشون میدن، به باور من نتیجه مجاهدت فکری نواندیشان و روشنفکران مسلمان هست. پس بنابراین در همین حد محدود هم به هر حال اونها موفقیتایی داشتن.
خیلی متشکر. شاید یه دلیلی های انتظام برای اینکه این بیشتر مورد قبول واقع بشه، شما موقعی که با من صحبت بکنید یا من نوشته ای از شما رو میخونم، اگه ببینم از لغاتی استفاده میشه که من آشنا باهاش نیستم، در زندگیم خیلی اون لغات‌ها رو نمیشنوم، اینها باعث میشه که یه مقدار جذب رو کم کنه. یعنی من خودم مقالاتی از نواندیشان دینی در رسانه‌ها در اینترنت میخونم که واقعا بعضی وقتا لغاتی رو که استفاده میکنن، اصلا من بایستی برم دیکشنری پیدا بکنم، دیکشنری فارسی و انگلیسی پیدا بکنم که بفهمم منظور ایشون چی بوده. این شاید این هم یک مسئله باشه اضافه کنیم به اون سه موردی که شما گفتید.
بله، ببینید منم تا حدودی البته با این نقد موافقم و اجازه بدید یه توضیح مختصری هم بالاخره در پاسخ به این سوال عرض کنم. ببینید، کسانی که اصولاً در کار تولید فکر و اندیشه هستند، اینا بنا به تعریف جزو نخبگان فرهنگی اون جامعه هستند. حالا چه اندیشه ورز دینی باشه چه غیر دینی، اینها جزو نخبگان فرهنگی هستند. خب این نخبگان فرهنگی هم خوراک باید بخورن، یه خوراک فکری میخوان. خوراک فکری اونها متون فلسفی است، متون علمی است، هم متون فلسفی و علمی قدیم و هم جدید، و این متون هم غالبا فنی و تخصصی هستند. خب حالا نواندیشان دینی ما غالب در چنین فضایی دارن زندگی میکنن، از چنین خوراک دارن تغذیه میکنن، و لذا اونها هم از با متون قدیمی دینی، متون فلسفی کلامی قدیمی آشنا هستند که اونها هم با یه زبان پیچیده قدیمی دارن، و هم با متون جدید فلسفی و علمی که اونها هم با زبانشون تخصصیه. یعنی اینها چون میخوان یه پلی بین سنت و مدرنیته بزنن، باید از هر دو قضا تهیه کنن. بالاخره متون اونها همه زبانشون زبان مصطلحی نیست که در بین توده های مردم رایج هست. از اون مهمتر، ببین توجه داشته باشید که نواندیشان ما در دو سطح مطلب عرضه میکنن. در یک سطح اونها مطالبی رو عرضه میکنن که برای همفکران و همقطاران خودشون هست.
بله.
یعنی یک نواندیش دینی مقاله مینویسه که باید توسط سایر نواندیشان دیگه نقد بشه. درست شد؟ درسته. خب طبیعی است که در اینجا اصطلاحات، تعابیر، الفاظی به کار برده میشه که فنی‌اند، تخصصی‌اند، و حتی تحصیل کردگان جامعه هم که در این زمینه ها اهل فن نیستن، به راحتی نمیتونن این مطالب رو بخونن و دنبال کنن. اما نواندیشان ما در یک سطح دیگری هم مطالب خودشون رو عرضه میکنن. اون هم وقتی هست که میخوان با جامعه بزرگتر ارتباط برقرار کنن. صد البته در این حال باید اینها با زبانی صحبت کنن که برای توده های مردم قابل فهم باشه. حالا اگر که اینها وقتی که میخوان با جامعه حرف بزنن، یعنی مقاله‌ای بنویسن، سخنرانی کنن، از تعابیر اصطلاحات، الفاظ و ادبیاتی استفاده کنن که مردم نمیفهمن، این انگار آب در هاون کوبیدنه. فراموش نکنیم که در انتها و در نهایت غایت نواندیشی دینی اصلاح فکر دینی در بدنه اجتماع هست. هدف این نیست که فقط یک تعدادی نخبگان ذهنیتشون درباره دین اصلاح بشه. پس هدف اینه که در بدنه اجتماع تحول فکری دینی صورت بگیره و این هم غیر ممکن است الا اینکه نواندیشان ما با زبان مردم حرف بزنن. پس بنابراین به اینجا که میرسیم من با انتقاد شما موافق هستم. دقیقا. یعنی شما وقتی که دیگه دارید با جامعه صحبت میکنید شایسته نیست که با یه ادبیات خیلی پیچیده
که قابل فهم
نباشه حرف بزنید.
بسیار عالی. خیلی متشکر. آقای انتظام یه سوال دیگری مطرح هست. شما در پاسخ یکی از سوالها خصوصیات ششگانه ای رو از نواندیشان دینی مطرح کردید. یکی از اونا این بود که توسل 100% به قرآن، یعنی قرآن به عنوان اصل برای اینها شناخته میشه. میخوام ببینیم این فهم و درکی که نواندیشان دینی از قرآن دارن آیا بیشتر برای تصحیحات در برداشت ها از محکمات، اون چی که به عنوان محکمات پایه های اصلی قرآن است، یا نه امور دیگر هم سعی میکنن توجیهاتی و تعبیرات صحیح ازش بدن؟ تا چه حد مثلا در مورد اصول فقهی مثلا اینها نظریه میدن؟
ببینید من فکر میکنم این سوال شما در حقیقت دو تا سوال هست.
بله.
یکی این که آراء نواندیشان ما در زمینه فهم قرآن چیه؟ و دوم اینه که اینا چه داوری درباره آیات الاحکام قرآن دارن. درست میگم؟
آره.
اجازه بدین با توجه به وقت محدودی که داریم،
وقتمون کمه خیلی،
آره، یه چند دقیقه من توضیحاتی در این زمینه بدم که بالاخره سوال شما بی پاسخ نمونده باشه. ببینید همونطوری که شما اشاره کردید و من قبلا هم تصریح کردم، در دین پژوهی نواندیشان ما قرآن کریم نقش بسیار کلیدی داره، یک مقام رفیعی داره. مرحوم اقبال لاهوری که از پیشگامان اصلاح فکر دینی در جامعه مسلمانان هست، یک چند بیت شعر داره که من اونو میخونم که من فکر میکنم جان کلام به حق مطلب رو ادا کرد. این درباره جایگاه راستین قرآن کریم هست. میگوید راست گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگری است. خطاب به قرآن میگه، میگه این کتاب معمولی نیست چیز دیگری است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. گر تو خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. فکر گویاست دیگه.
خیلی،
این
جزء
از پیشگامان اصلاح فکر دینی است. میگه که مسلمانی چیزی نیست الا با قرآن زندگی کردن. اگر کسی میخواد یک مسلمان خوب، یک مسلمان راستین باشه، باید دینش رو از قرآن کریم اخذ بکنه. پس بنابراین همونطور که قبلا هم اشاره کردم، نواندیشان ما علل عموم اینها قرآن محورن، یعنی تمام استنباطهای دینیشون در نهایت میخوان که با قرآن کریم سازگار باشه. البته نواندیشان ما درباره ماهیت وحی و نحوه صدور یا نزول آیات قرآن کریم اتفاق نظر با هم ندارن و شاید یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل در نواندیشی دینی همین مسئله ماهیت وحی هست. مطمئنم که عزیزان با کمابیش با این مناقشات آشنا هستند. یکی از دیدگاه هایی که در بین بسیاری از نواندیشان ما رایج هست، خواهان و طرفدار داره، دیدگاهی است که مرحوم نصر حامد ابوزید داشته. البته باز عرض میکنم این تنها دیدگاه نیست دا. اما برای اینکه مطلب قدری بازتر بشه اجازه بدید یک کمی توضیح بدم درباره دیدگاهی که مرحوم ابوزید داشت درباره نحوه پیدایش و شکلگیری وحی قرآنی. مرحوم ابوزید معتقد بود که متن قرآنی در اصل و در جوهره اصلی خودش یک محصول فرهنگی هست. درست، بازم تأکید میکنم، یعنی در اصل و در جوهره قرآن کریم یک محصول فرهنگی هست. یعنی چی؟ یعنی قرآن کتابی است که در طی 23 سال آیاتش تدریجاً نازل شده و این نزول هم در دل واقعیت‌های موجود جامعه بوده، در ظرف فرهنگی جامعه عربستان نازل شده. اینطور نبوده که آیات قرآن کریم همش در یک لوح محفوظی در ورای مکان و زمان، در ورای تاریخ و جغرافیا وجود داشته و ناگهان بر دل و بر ضمیر پیامبر اکرم ظاهر شده باشه. همین که مفسران ما، قرآن پژوهان ما معتقدند که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره، همین که معتقدند ما اسباب و نزول داریم، یعنی شأن نزول آیات داریم، بنابر باور ابوزید کاملا آشکار میکنه که وحی قرآنی در تعامل با شرایط عینی جامعه بوده، در تعامل با فرهنگ زمانه خودش بوده. لذا متن قرآنی جدای از ظرف فرهنگ زمانه خودش نبوده و حتی از نخستین گیرنده وحی یعنی پیامبر هم جدا نبوده. حالا مولانا هم یه چیزی شبیه این میگه: هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. خیلی گویاست دیگه، میگه قرآن در حقیقت در بردارنده احوال پیامبران هست، احوال پیامبران در قرآن انعکاس پیدا کرده. حالا اگه بخوام من قدری فلسفی تر بگم، بنا به رأی معتزله خداوند فارق از مکان و زمان حرف نمیزنه، خداوند جدای از تاریخ حرف نمیزنه، خداوند برای خودش که حرف نزده، برای دیگران حرف زده. خب وقتی که خداوند برای دیگران حرف میزنه که نمیتونه ظرف فرهنگی و ظرف معیشتی اون جامعه رو در نظر نگیره. پس بنابراین نتیجه‌ای که مرحوم ابوزید میگیره اینه که قرآن کریم باید مقتضیات معیشتی و فرهنگی نخستین مخاطبان خودش یعنی اعراب اولیه رو مد نظر داشته باشه. یکی از مدلولات این نظریه این هست که اگر قرآن در جای دیگری نازل میشد ادبیاتش فرق میکرد. درک میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی اگر قرآن کریم در یک بستر فرهنگی و معیشتی دیگری میآمد ادبیاتش آنگونه نبود که امروز هست. اولین مخاطبان قرآن کریم اعراب بودند. خب اینها زبانشون عربی بود، ساختار جامعه اونها قبیلگی بود، نظام معیشتی اونها تجاری بود، اونها آداب و رسوم ویژه خودشون رو داشتن و از قضا ما همه اینها رو در قرآن کریم هم به رأی العین میبینیم، یعنی ریزش کرده در قرآن کریم. برای مستحکم کردن ادعای خودش مرحوم ابوزید و دیگرانی که رأی اونو دارن میگن شما فی المثل اگه به قرآن رجوع کنید میبینید که همه میوه هایی که ذکرشون در قرآن رفته
بوده.
چطوره؟
مال زمان
در عربستان هم بوده، یعنی شما زیتون میبینید در قرآن بوده، خورما میبینید بوده، ولی در قرآن اصلا ذکری از کیوی نیست، ذکری از توت فرنگی نیست، چون نبوده دیگه. همه حیواناتی که ذکرشون در قرآن کریم رفته بومی عربستان بودن، شتر بوده، الاغ بوده، بله، اما شما ذکری فی المثل از کنگورو نمیبینید. خب این یه بخش قضیه هست. حالا پیام‌ها، حکمت‌ها، تبشیرها و انذارهایی که قرآن کریم برای بشریت آورده در همین ظرف آمده. اما وسط اما که اگر ظرف تغییر میکرد، یعنی ظرف فرهنگی، تبشیرها و انذارها و حکمتها و پیامها تغییری نمیکردند. این رو حالا یه بار دیگه تکرار میکنم، به عبارت دیگه اون ظرف فرهنگی که قرآن در اون نازل شده عرضی هست، یعنی میتوانست به گونه دیگری باشه، اما پیامها و حکمتها و انذار و تبشیرهاش ذاتی هستند، یعنی این قرآنن. اگر در ظرف فرهنگی دیگری هم قرآن نازل میشد، همین حکمتها و همین اصول درش بودن. خب این بحث ذاتی و عربی، خب عرضی پیچیده است، دشواره، اما در وادی دین پژوهی و قرآن پژوهی بسیار لازم هست و باید بهش توجه کرد. این بخش اول سوالتون بود. اما بخش دوم که شما اشاره کردید که نظر نواندیشان دینی درباره آیت الاحکام چیه، چون اونطوری که ما امروز به رأی العین در جوامع مسلمان میبینیم، اسلام مساوی هست با فقه. برای همین هم فقیهان در صدر مینشینند، محترمترین گروه در جامعه مسلمانان هستند. نواندیشان دینی ما یکی از بزرگترین انتقاداتی که دارن این هست که فقه، یعنی اون بخشی که به احکام دینی راجع هست، اصلا یه رشد سرطانی پیدا کرده، تمامت اندام دین رو فرا گرفته و آیات الاحکام که بخش بسیار کوچکی از قرآن هستن، شدن گویی که اینها اصلا تمامت قرآن رو تشکیل میدن. البته درباره همین آیات الاحکام هم نواندیشان نظر ویژه‌ای دارن. فی المثل معتقدن که آیات جزایی قرآن که باب سیاست در فقه رو تشکیل میده، اینها اجرا کردنشون در عصر جدید اما و اگر داره، چون که به هر حال این احکام برای امت مسلمان آمدن و عملا ما دیگه امروز امت نداریم بلکه ملت داریم. یعنی در اینجا هم باز رواندیشان ما حرف برای گفتن دارن.
خیلی متشکرم. بحث خیلی جالب هست آقای انتظام در این دو جلسه، ولی متاسفانه وقتی دیگری نمونده. از شما بسیار متشکریم که باز کردید این جنبه‌های مختلف نواندیشی دینی را. امیدواریم که مورد توجه شما بینندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار همگی.